جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید چین در تلاش برای تصویب دور چهارم قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران حضور خواهد داشت. رئیس جمهوری فرانسه گفت واشنگتن نمیتواند به تنهایی جهان را اداره کند. ترکیه میگوید با تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافق نیست. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. در سه‌شنبه دهمین روز سال نو هستیم با آرزوی سالی خوش و همراه با تندرستی برای شما. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در بامداد تقریبا همه شهرهای کشور هوایی صاف و آفتابی دارند، اما از غروب ابرها از مرزهای باختری وارد می شوند و نوید هوایی بارانی را در شبانگاه و بامداد فردا می دهند. دمای هوایی تهران امروز بین 7 تا 15 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش و گفتگو همراه با تازه های جهان ورزش تقدیمتان می کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می شنویم به همت همکارم پارسا شمس. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر، درود بر شما شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید چین در اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران حضور خواهد داشت. خانم کلینتون پیشاپیش دیدار وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در اتاوا پایتخت کانادا گفت چین توافق کرده که ایران نباید به قدرت اتمی تبدیل شود. وزیر خارجه آمریکا به تلویزیون کانادا گفت باور دارد شورای امنیت سازمان ملل برای تنبیه ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نتوانست صحت صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای‌اش را ثابت کند به توافق می‌رسد. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی از ایالات متحده خواست به اروپا پیوسته و برای تدوین اقتصاد آینده برنامه ریزی کند. آقای سرکوزی که در دانشگاه نیویورک سخنرانی میکرد گفت آمریکا نمیتواند به تنهایی جهان را اداره کند. رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدار کند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید موافق تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. آقای اردوغان در دیدار با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت ترکیه 380 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و از شرکای مهم آن کشور به ویژه در بخش انرژی است. و همچنین گفت تحریم‌های بیشتر بر ایران بی تأثیر است. خانم مرکل در ترکیه از آنکارا درخواست کرد تا در دور چهارم تحریم‌های ایران همراهی کند. مقام‌های چند کشور جهان حملات انتحاری مسکو را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حملات انتحاری روز دوشنبه در مسکو را اقدامی وحشیانه خواند و گفت مردم کشورش در مخالفت با خشونت افرادگرایان و حملات تروریستی که زندگی انسان‌ها را هدف قرار داده در کنار مردم روسیه است. مقام‌های چند کشور اروپایی نیز ضمن محکوم کردن حملات مسکو با قربانیان این انفجارها ابراز همدردی کردند. دو زن که به گفته مقام‌های روسی احتمالاً اهل شمال قفقاز بودند، صبح روز دوشنبه در دو ایستگاه متروی مسکو بمب‌های خود را منفجر کرده و باعث کشته شدن دست کم 38 تن و زخمی شدن 64 تن شدند. 9 تن از اعضای یک گروه شبه نظامی مسیحی در آمریکا به برپای جنگ با دولت آمریکا متهم شدند. دادستان ایالت میشیگان میگوید 8 مرد و 1 زن تلاش داشتند با کشتن یک افسر پلیس و سپس حمله به مراسم خاکسپاری او آشوب و هرج و مرج عمومی علیه دولت ایجاد کنند. تمامی 9 متهم یاد شده دستگیر شدند. در پی انفجار 3 بمب در شهر کربلا دست کم 14 تن کشته و 74 تن زخمی شدند. ابتدا 2 مهاجم انتحاری خودروهای بمبگذاری شده خود را در برابر محل توقف آمبولانس ها و در نزدیکی یک رستوران منفجر کردند و دقایقی بعد بمب دیگر در برابر یک ساختمان دولتی منفجر شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید به درخواست ژاپن برای جایگزین کردن پایگاه نظامی ایالات متحده در جزیره اوکیناوا احترام میگذارد، هرچند پاسخی نسبت به قبول یا رد این درخواست نداده است. این موضع پنتاگون پس از دیدار وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس با وزیر خارجه ژاپن عنوان شد. ایالات متحده 4 سال پیش در سال 2006 اعلام کرد پایگاه نظامی خود در جزیره اوکیناوا را به بخشی کم جمعیت تر انتقال خواهد داد. با این حال نخست وزیر ژاپن خواستار تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا شده است. آمریکا و هند روز دوشنبه بر سر بازیافت سوخت هسته‌ای به توافق رسیدند. طبق این توافقنامه هند می‌تواند پسمانده سوخت اتمی را از آمریکا وارد و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را بازیافت کند. توافقنامه به دست آمده در چارچوب پیمان همکاری هسته‌ای است که دو کشور در سال 2008 میلادی دو سال پیش امضا کردند. در پی کاهش ارزش دلار، بهای نفت روز دوشنبه به شدت افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار در دو ایستگاه مترو شهر مسکو نیز یکی از دلایل افزایش بهای نفت بوده است.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. وزیر امور خارجه بریتانیا در مقاله‌ای در هرالد تریبیون بر ضد و نقیض گویی‌های آشکار بین سخنان مسئولان جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. تأسیس نخستین بانک سوخت هسته‌ای جهان توسط روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. برخورد با بهائیان در ایران همچنان ادامه دارد. 50 جوان بهائی در شیراز ممنوع الخروج شدند. دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از جمله موضوع‌های گزارش ورزشی امروز است. در چارچوب سلسله برنامه‌های نوروزی گفتگوی خواهیم شنید با شهره آقداشلو و همسرش هوشنگ توزی که توسط شهرام میریان تهیه شده است. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. برنامه هسته‌ای ایران و واکنش‌های جامعه جهانی در قبال این مسئله سوال‌های بسیار مهمی را در سطح جهانی برانگیخته. سوال‌هایی در مورد توان و کارایی قوانین بین‌الملل، هدف و علت وجودی سازمان ملل متحد و حقوق کشورهایی که از سوی دیگر کشورها تهدید می شوند. مسئله هسته‌ای ایران که یکی از بزرگترین دلمشغولی های جهانی است، از دیروز در نشست وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 در کانادا به بحث گذاشته شد. پیش از آن دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی هرالد تریبیون در مورد ضد و نقیض ها در میان رهبران جمهوری اسلامی نوشته است. چکیده این گزارش را از حسین آریان می شنویم.
دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه اگر مسئله هسته‌ای ایران مهار نشود می تواند آتش جنگ را در خاورمیانه شعله ور کند، می نویسد جای نگرانی است که برخی از کشورها مسئله هسته‌ای ایران و زمان لازم برای دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را جدی نمی گیرند. از این رو لازم است اعضای شورای امنیت سازمان ملل گزینه‌های پیش رو برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی ایران را مد نظر قرار دهند. به نوشته وزیر امور خارجه بریتانیا، در تعامل با ایران غرب نمی‌تواند مسائل تاریخی و آنچرا که در گذشته اتفاق افتاده نادیده گیرد. دهه‌های پیش غرب از جمله بریتانیا در تعامل با ایران به کجراه رفتند و ایران هم خطاهایی را مرتکب شد و همه اینها فضایی را ایجاد کرده است که عاری از اعتماد متقابل می باشد. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای می گوید که داشتن سلاح هسته‌ای حرام است، ولی رفتار مقام‌های ایرانی این را تأیید نمی کند. پرزیدنت اوباما دست دوستی را به سوی جمهوری اسلامی دراز می کند و این کار که در واقع می تواند نقطه عطفی در روابط بین ایران و آمریکا باشد، از سوی مقام های ایرانی نادیده گرفته می شود و یا اقدامی فریبکارانه تلقی می گردد. دیوید میلیبند می نویسد در 6 ماه گذشته کوشش برای تعامل با ایران به خاطر اعتراض های خیابانی مردم و مسائل داخلی کشور مشکل تر شده است و امکان این که رهبران ایران از دوگانه‌گویی درباره مسئله هسته‌ای دست بردارند کمتر شده است، زیرا این رهبران با هم اختلاف دارند و متفق القول نیستند. به نوشته دیوید میلیبند، غربی‌ها تصویرهای گوناگونی از ایران در ذهن دارند. یک ایران ایرانی است با مردم تحصیل کرده و فهمیده، با فرهنگ و تمدن غنی که در رفتار و کردار ایرانیان خارج از کشور و بسیاری از ایرانیان داخل کشور تبلور یافته است، و دیگر ایرانی با وضع اسفناک اقتصادی که دارای دومین منابع گازی جهان است ولی بخش مهمی از گاز مصرفی خود را از خارج وارد می کند. ایرانی که از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای دنیاست و ایرانی که دولت آن با حمایت از گروه‌های تروریستی به بی‌ثباتی برخی از کشورهای خاورمیانه دامن می‌زند و بالاخره ایرانی که دولت آن خواهان نابودی اسرائیل است و کمک‌های آمریکا به کشور زلزله‌زده هایتی را نیرنگی برای تسلط به آن کشور می‌داند. وزیر خارجه بریتانیا می‌نویسد مقام‌های ایرانی عمدن تصاویر گوناگونی از ایران را به نمایش می‌گذارند، در حالی که دولت ایران از کوشش برای دستیابی به تکنولوژی پیشرفته سخن به میان می آورد، کرمهایی را با راکت ماهواره بر به فضا می فرستد، آن هم 40 سال بعد از آن که انسان به کره ماه قدم گذاشت. این دولت و این نظام خود را مدافع حقوق بشر می داند، در حالی که ایرانیان را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم کرده و با زندان و ضرب و شتم و اعدام به درخواست های مردم پاسخ می دهد. دیوید میلیبند با اشاره به اهمیت حل مسئله هسته‌ای ایران می نویسد بدون حل این مسئله جامعه جهانی دو گزینه دارد: یا قبول ایران دارای سلاح هسته‌ای یا بمباران مراکز هسته‌ای ایران برای جلوگیری از دسترسی این کشور به این سلاح. وزیر امور خارجه بریتانیا با تأکید به اینکه کشورهای جهان به اتفاق آرا مخالف دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای‌اند، می نویسد برخلاف کسانی که تحریم‌ها علیه ایران را مؤثر نمی دانند، تحریم‌های هدفمند و گسترده علیه سیستم مالی کشور، علیه سپاه پاسداران، توأم با جلوگیری از صدور تکنولوژی هسته‌ای به ایران می تواند کارساز باشد.
تناقض در میان سخنان مسئولان جمهوری اسلامی، نوشته دیوید میلیبند در اینترنشنال هرالد تریبیون، روزنامه آمریکایی چاپ پاریس. حسین آریان چگیده آن را برای ما می گفت. روز دوشنبه روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه‌ای برای تأسیس نخستین بانک سوخت هسته‌ای جهانی امضا کردند. صاحب نظران می‌گویند ایجاد این بانک در خاک روسیه موقعیت این کشور را در بازار بین‌المللی اتمی ارتقا خواهد داد، اما سران روسیه می‌گویند این اقدام بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است و در راه تقویت پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌گیرد. بسیاری از تحلیلگران نیز این حرکت روسیه را گامی عملی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران می‌دانند. آنا رایسکایا.
به گزارش روابط عمومی روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، سرگی کیرینکا رئیس این سازمان و یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه 29 مارس در وین توافقنامه‌ای درباره احداث نخستین بانک جهانی سوخت اتمی امضا کردند. هدف از تأسیس این بانک تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی در کشورهایی است که به هر دلیل قادر به خرید این سوخت در بازار جهانی نیستند. مدیریت این بانک و تمامی فعالیت‌های آن زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. انتظار می رود در این بانک که در مرکز اتمی آنگارسک در منطقه سیبری روسیه ایجاد می شود تا پایان سال جاری میلادی 120 تن هگزوفلوراید اورانیوم انبار شود، که این مقدار برای تولید سوخت مورد نیاز یک راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی کفایت می کند. هزینه تولید این مقدار اورانیوم که در حد 100 میلیون دلار تخمین زده می شود بر عهده دولت روسیه خواهد بود. تولید سوخت ویژه راکتور کشور سفارش دهنده پس از تایید آژانس در همان مرکز آنگارسک انجام می شود و به قیمت روز جهانی در اختیار کشور متقاضی قرار خواهد گرفت. سرگی نویکوف رئیس روابط عمومی روساتوم که تأسیس بانک سوخت اتمی را پدیده جهانی نامید، برای خبرنگاران توضیح داد که اجرای این پروژه برای روسیه سود مالی نخواهد داشت و در وهله نخست به منظور ابراز حسن نیت این کشور و آمادگی برای کمک به هر کشوری است که به دنبال توسعه انرژی صلح‌آمیز اتمی خود است. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، در گفتگو با رادیو فردا ضمن استقبال از این اقدام روسیه میگوید
ایجاد این مرکز که همه ضمانت‌های لازم را به ایران و همچنین هر کشور دیگری خواهد داد دارای اهمیت بسیاری است. مشارکت ایران در این پروژه در عمل نشان خواهد داد که برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً صلح‌آمیز است. البته سالها قبل پیشنهادهای مشابهی به ایران ارائه شده بود، اما تهران همواره از مشارکت در این پروژه ها اجتناب ورزیده و حاضر نشده است برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. همین اصرار سوالهای بسیاری در جامعه جهانی برانگیخته، زیرا می‌دانیم که فناوری هسته‌ای می‌تواند کاربردی دوگانه داشته باشد. اما اکنون که وضعیت در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بحرانی شده و حتی احتمال حمله نظامی علیه تأسیسات غنی‌سازی این کشور نیز وجود دارد، احداث بانک جهانی سوخت اتمی زمینه‌ای فراهم می‌کند تا ایران با متانت و حفظ آبرو از وضعیت بحرانج موجود بیرون آید.
بیشتر تحلیلگران اقدام روسیه برای تأسیس نخستین بانک جهانی سوخت اتمی را ستایش کردند و آن را ابتکاری در راستای تقویت رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همگام با پیشنهاد جهانی آری از سلاح‌های اتمی که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح شد دانستند. بسیاری از ناظران نیز میگویند این حرکت روسیه که همواره بر حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران پافشاری کرده، محک برای اهداف واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 8:16 است. در پیوند با رخدادهای ایران، پیامهایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که از طریق آنها نقطه نظرهای خود را بیان کرده اید. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیامهای شما گوش میکنیم تا دیگر شنوندگان هم با نظراتتان آشنا شوند.
میخوام بگم انقدر مملکت ما به حساب نیکی بیگانگان از چه دلشون میخواد بگم، هر که میتونه تو ایران زندگی کنه. ما مملکت خوبی داریم، رهبرمون هم خوبه، مردمش هم خوبه، هر که میتونه زندگی کنه، هر که نمیتونه از ایران بره. با تشکر.
در پاسخ به پیام اون هموطن دوست من که در پیامش گفته بود ما کشور خوبی داریم، رهبر خوبی داریم، هر کس دوست داره اینجا زندگی کنه، هر کس دوست نداره از ایران بذاره بره، میخوام عرض کنم دوست عزیز من، اون وطن ما مال همه ما، فقط مال شما و رهبر شما نیست. ما هممون باید در کنار هم در تفاهم توی اون مملکت زندگی کنیم.
حکومت ولایت فقیه و شرکا نه فقط از اینترنت و برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای می‌ترسه، بلکه از خیلی چیزهای دیگه هم می‌ترسه، مثل رنگ سب، موزیک یا جنازه 80 ساله همسر آیت الله منتظری و همینطور از حقوق بشر می‌ترسه. ولی اونی که از همه بیشتر از همه ازش می‌ترسه اینترنت و برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ایه و می‌دونیم که ترس برادر مرگه.
من از دیروز تماس میگیرم خدمتتون، میخواستم بگم که 90% مردم کشور ما طرفدار آقای میرحسین موسوی، طرفدار جنبش صبر هستن و امسال برایشون سال صبر و استقامت هست. شما به اخباری که کشور ما پخش میکنه از تلویزیون اصلا توجه نکنید.
من از ایران تماس میگیرم، از ایران تماس میگیرم، خیلی از دولت همونجا راضیم و همین دیگه، راضیم، خیلی راضیم، ترانه خوب پخش کنم برای رادیو فردا.
با سلام، من جلال هستم از اصفهان، شهرستان خانسار. من بچه‌ای نابینا هستم که در دانشگاه تهران فلسفه میخونم و مثل خیلی از جوانای ایرانی برای آزادی کشورم این چند وقت تلاش کردم و دین خودم ادا کردم. حتی قدر عنوان یه نابینا نذاشتم که نابینا بودم باعث بشه که من از خیلی عقب بیفتم. خواستم اگه بشه از طریق رادیو فردا صدای من به گوش مسئولین برسه، چون من تلاش خودم رو هنوز کنار نذاشتم، فعالیت خودم رو ادامه میدم در این کشور و برای آزادی کشورم از این نظام استبدادی تلاش میکنم. این از شعار نیست، حداقل اینه که شما اگه خودتون شعار میدید برای آزادی مردم و آزادی دنیا، اگه واقعا شعارتون این شعار نیست و حرف شماه، پس باید به ما کمک کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
ساعت 8:19 است. به گزارش برخی پایگاه‌های خبری اینترنتی، 50 تن از جوانان بهایی در شیراز ممنوع الخروج شدند. بر پایه همین گزارش‌ها پیشتر وزارت اطلاعات این جوانان را مجبور به 3 سال شرکت اجباری در کلاس‌های تبلیغات اسلامی کرده بود. برای آگاهی از درستی یا نادرستی این گزارش ها علیرضا کرمانی نظر دایان علایی سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان در ژنو را می پرسد. دایان علایی:
بله، جامعه جهانی بهائی تایید میکنه که 50 تا از جوانان ایرانی بهائی در شهر شیراز اسامیشون توی لیست کسانی هستن که ممنوع خروج هستن.
خانم علایی، چرا این 50 نفر ممنوع خروج شدن؟ به چه اتهامی؟
اتهامشون نمیدونیم، ولی خب اون 50 نفری بودن که در سال 2006 دستگیر شده بودن به خاطر اینکه کمک میکردن به کودکانی در شهرهای بیرون شیراز که به درسشون کمک میکردن، درس اخلاق بهشون میدادن، که البته 3 تاشون محکوم 4 سال زندان شدن، ولی بقیه محکوم 1 سال زندان شده بودن و گفته بودن که اگه برن درس اسلامی بخونن دیگه زندان نمیرن، که اون درس ها هم رفتن خوندن، ولی حالا معلوم میشه که ممنوع الخروج هم هستن.
گاهی شنیده میشه که در شیراز سختگیری های بیشتری هست، دلیل خاصی داره؟
ببینید، خب در شهرهای مختلف متاسفانه در ایران سختگیری های زیادی هست برای ایرانیان بهائی. شیراز یکی از اون شهرهاست، سمنان هم یکی دیگه، مشهد هم یکی دیگه. متاسفانه الان تقریبا مسئله در سراسر کشور هست. مثلا این 50 نفر البته به خاطر این فعالیتی که میکردن که البته هیچ ربطی مستقیم با دیانت بهائی نداشت، یعنی تبلیغ دیانت بهائی نبود.
پس خانم علایی، با توضیحات شما آموزش هایی که این جوانها برای کودکان روستاهای اطراف شیراز داشتن به هیچ عنوان از نظر شما تبلیغ آیین بهائیت هم نبوده. ممکنه توضیح بدین که چه نوع آموزش هایی داشتن برای کودکان؟
بله کاملا، یعنی همونجور که گفتم به درس‌های این کودکان کمک می‌کردن، کلاس اخلاقی بود و حتی یه گزارش مخفیانه پیدا شد که پلیس رفته بود از خانواده‌ها پرسیده بود و پدر مادر این کودکان اصلا نمی‌دونستن که این جوانان بهائی هستن و همونجوری که گفتم خیلی راضی بودن، برای اینکه کمک خوبی بود و بعداً اصلا خانواده درخواست کردن که مثلا تابستون هم این جوانان بیان کمک کنن. بنابراین هیچ نوع ربط مستقیمی به دیانت بهائی اصلا نداشت و به تبلیغ دیانت بهائی نداشت.
میرسیم به گزارشی از جهان ورزش. امروز دور 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و دیدار مهم تیم‌های بایرن مونیخ و منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در خبرهای ورزشی توسط فریبرز غریب.
دنیای ورزش. دور 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا طی امروز و فردا انجام می شود و 4 نماینده ایران در گروه های 4گانه به مصاف حریفان خود می روند. طبق برنامه AFC امروز در گروه دوم ذوب‌آهن اصفهان در شهر تاشکند به دیدار تیم بنیادکار ازبکستان می روند. ذوب با کسب 7 امتیاز صدرنشین این گروه است و حریف ازبک با 6 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. در گروه 4 هم امشب تیم مس کرمان در ورزشگاه شهر کرمان میزبانی از تیم الصعد قطر را عهده دارد. مس با 3 امتیاز تیم 3 این گروه است و حریف قطری با 6 امتیاز در مکان 2 ایستاده. در ادامه این بازی‌ها روز 4 فردا استقلال تهران در گروه اول به میهمانی الغرافه قطر خواهد رفت و سپاهان در گروه 3 در فولادشهر اصفهان میزبان تیم پاختاکور ازبکستان خواهد بود. در اروپا امشب دیدارهای مرحله 1/4 لیگ قهرمانان در برنامه است که در یک بازی داغ و حساس بایرن مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی آلمان در آرنا آلیانز شهر مونیخ میزبان منچستر یونایتد پر افتخارترین تیم انگلیس است. در مسابقه دیگر امشب 2 تیم فرانسوی المپیک لیون و بوردو در لیون به مصاف یکدیگر خواهند رفت. فردا شب هم 2 بازی دیگر مرحله 1/4 در دستور کار است که طی آن اینتر میلان در سانسیرو پذیرایی از زسکا مسکو را بر عهده دارد و آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن با قهرمان سال پیش لیگ قهرمانان بارسلونا مصاف خواهد داد. فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در بخش زنان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد شهرزاد مظفر به عنوان سرمربی تیم دختران ایران انتخاب شده تا این تیم را برای حضور در المپیک نوجوانان در سنگاپور آماده کند. رهبری تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران پیش از این بر عهده اولگای اوکراینی بود که با پایان یافتن قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران به کشورش بازگشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال ایران را به عنوان داور بازی 2 تیم گامبا اوزاکای ژاپن و سوان سامسونگ کره جنوبی معرفی کرد. این دو تیم در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز 24 فروردین ماه در ژاپن به مساف یکدیگر خواهند رفت و فدراسیون فوتبال ساحل آج اعلام کرد که اسفن گوران اریکسون به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور منصوب شد تا این تیم را در مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی رهبری کند. اریکسون سوئدی سابقه سرمربیگری تیم ملی فوتبال انگلیس را در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 8:25 دقیقه است. در چارچوب گفتگوهای ویژه نوروزی فرصتی داریم که پس از مدت‌ها سراغی بگیریم از شهره آغداشلو و هوشنگ توزیع، زوج سینما و تئاتر ایران که سال‌هاست در کنار هم یا جداگانه در خارج از کشور فعالیت‌های تئاتری و سینمایی خود را ادامه می‌دهند. شهرام میریان.
این آجوی خطر مال چیه؟ آجوی خطر شما. من چند بار بهتون اخطار کردم جلوی خودتون رو بگیرین، خودتون رو کنترل کنین، به زودی میان میبرنش.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن. اینا که داشتن نگاه میکردم.
گفتم خودتون رو
من چیکار کنم؟
من به شما اخطار کردم.
من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
یک ایرانی در بهشت تازه ترین اثر نمایشی هوشنگ توزیع نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر است. این نمایشنامه کمدی پس از چند اجرا در شهرهای آمریکا و کانادا قرار است به زودی در چند کشور اروپایی از جمله آلمان هم به صحنه رود. پیش از نمایشنامه یک ایرانی در بهشت، هوشنگ توزیع چند اثر موفق نمایشی دیگر از جمله بوی خوش عشق، از ماهواره تا عشق و فرار بزرگ را به صحنه آورده بود. در نمایشنامه یک ایرانی در بهشت، شهره آغداشلو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، پس از حدود 8 سال دوری از صحنه تئاتر در مقابل همسرش هوشنگ توزیع ظاهر شده. این نمایشنامه را هم هوشنگ توزیع نوشته، کارگردانی و بازی کرده و در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه آن اینطور یاد کرده است.
درون مایه این نمایش تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه، باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفق بدن، این آدم هم باید خودش رو وفق بده به فضای بهشت و بعدها سوال جوابایی ازش میشه. ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینی تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه، اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. بنابراین همیشه نمایش‌های من تم اجتماعی داشته. این اما از نظر فرم قضیه یک مقدار با تمام نمایش‌های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
وقتی مردی تونست واقعا یک زنی رو بخندونه، میتونه قلبش رو برسیه.
شوهر من مدام من رو میخندون، ولی گرم میخواست سر بیدنش نباشتن. میدونیم چرا؟
بله؟
میدونیم چرا؟
بله بله میدونم چرا، برای که شوهر دونه باید هم سر بیدنش نباشه. خانم قانون ازدواجه.
نه به برای که اونم مثل شما دروغو کلک و بغض باز بود.
نمایشنامه یک ایرانی در بهشت که این روزها در شهرهای کانادا بر صحنه است، دارای دو شخصیت نمایشی است و علاوه بر هوشنگ توزیع، همسرش شهره آغداشلو هم نقش آفرینی کرده است. خانم آغداشلو هم در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود در این نمایشنامه چون این تصویری به دست داده است.
نقشای خوبی که در لس آنجلس درباره این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت رو دادن.
کارمند خوب بهشت یا کارمندای سختگیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
سختگیری برای من نظمه، کارمند بهشت طرفدار نظمه، ولی خب بهشت دیگه، اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهشت مجوز بدم من تا آخر اون پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدومو؟
راست میگی، خیلی بد شد. ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی کنم حاضرم تا آخر ابدیت پیش شما.
شما سلام باشی خیلی نکنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شهره آغداشلو و هوشنگ توزی با نمایشنامه تازه‌ای از هوشنگ توزی به نام یک ایرانی در بهشت به زودی در شهرهای اروپایی هم به روی صحنه می روند. با پایان این گزارش به پایان دومین مجله بامدادی می رسیم. بخش بعدی خبرها پس از نیم ساعت موسیقی در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
سبز پنجره گل دیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم من این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، پر میشن از آخر شب رنگی بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خوابه بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من مومین دلتم، تنهایی دوباره میزنه بارون تو دستات، پر میشن از آخر شب رنگی و بینی نفس ها،
ترانه مورد نظر من شماره
خوب بهترین ترانه های ماه رادیو فردا،
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه، نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در مسابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
هرچی میخواستم امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
That's the
still my dear. Lucky that my lips not only mumble, spill kisses like a thumb. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them. Lucky I'm strong words like my mother, to recover when I need it. I'm these two eyes up for no other. The day you leave, we'll cry a little bit. Little love it, love it. Little love it, love it.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمبود ویتامین دی در خون خطر بروز سکته های قلبی را افزایش می دهد. پژوهشی که به وسیله دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا بر بیش از 18,000 مرد طی 10 سال اخیر انجام شده نشان می دهد که کمبود ویتامین دی در خون انسان را به میزان بیش از 2 برابر در معرض خطر سکته قلبی قرار می دهد. از آنجایی که آفتاب بزرگترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است، پزشکان سوئدی میگویند که این پژوهش بالاخره به حیرت و ابهام آنها پاسخ داده است که چرا تعداد سکته های قلبی در نیمه تاریک و کم آفتاب سال در مناطق اسکاندیناوی بیشتر است. ماهی، شیر و تخم مرغ از منابع سرشار از ویتامین دی هستند. آفتاب صبح و عصر در فواصل کوتاه‌تر نیز منطقی ترین راه برای کمک به تولید ویتامین دی در بدن است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب خیال تو، همه شب خیال تو.
های امیدی مثل آفتاب و بان تو برگ سبز بهاری به قل سرد زمستون تو آیه های امیدی مثل آفتاب و بان شب امید تو ساری شب خیال تو همه شب خیال تو ساری شب امید تو همه شب امید تو ساری شب خیال تو همه شب خیال تو بودم مال تو شب خیال تو سر شب امید تو همه شب امید تو سر شب خیال تو همه شب خیال تو سر شب امید تو همه شب امید تو سر شب خیال تو همه شب
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تو وبسایت رادیو فردا دنیایی داری از کلی ماجرا داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه بدون سرکوب تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
Go!
up and you know what I mean. Bringing up some shit that you ain't never seen. Speaking up some words that you ain't never heard.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
مسل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار تا نذاره آب فرار این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار میخوام بدم پیش کشه یار به دل دارم یه دال زار همیشه مصدو بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشمره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه عصرا به شوق دیدنت باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بید روی حریقای سفید چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله‌زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار ها رو میشمارن تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوتر به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
رادیو فردا.
شدن خوشید نترسید، با هم میشه افتاب و صدا کرد، خواب و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم. به تازه قصه تا می خواد، به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه، شبون تنه ی دشمن دوباره به باره، از در و دیوار به باره، با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم پشت ما کوه، نمی ترسیم،